أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. فابتغ فيما أعطاك الله الدار الآخرة فلا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. بحث ما در رابطه با ماهیت دنیا و فرمایش امیر المؤمنین علی علیه السلام که یکی از برادران دینی خود را توصیف می کردند که دارای چه صفات برجسته‌ای بوده است. کان لی اخون فی ما مضا، یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. این برادر در نزد من بزرگ بود به جهت اینکه دنیا در نزد او کوچک بود. این معنا باید یه مقداری بهش پرداخته بشه که ما در زندگانی دنیا چگونه بخواهیم به کمالات برسیم باشیم. دیدمون نسبت به دنیا و زندگانی دنیا چگونه باید باشه که امیر المؤمنین مولا الموحدین امام المتقین برحال خودش بوده است که البته خودش فرمود که مثل من نمیتوانید باشید. لکن عینونی به ورع و اجتهاد، در قرآن کریم و در روایات مخصوصا نهج البلاغه علی علیه السلام بیانات گوناگونی در رابطه با دنیا فرمودند که اگر بخوایم این بیانات رو بخوانیم و ترجمه هم بکنیم از نهج البلاغه چندین جلسه طول میکشه. اما غرض از این معارف این است که دنیا از دیدگاه قرآن و اولیاء دین علیهم السلام چیست و به چه نحوی با آن مواجه می شدند. از شد دنیا از اون جهت دنیا گفته شده که عمدتاً انسان در شؤون گوناگونش با آنها مرتبط. اول ارتباط ادراکی ما داریم، دوم ارتباط بهره‌وری داریم. امروز حالا سه تا ارتباط رو در این بیان میکنیم. سوم ارتباط تعلقی داریم. خب در جلسه گذشته به ارتباط ادراکی به حال یه مقداری پرداخته شد که اون به حال قوای ادراکی ما از حس و حس مکرر که تجربه باشه و حتی عقل از این باب که ما با موجوداتی که با آنها مرتبط هستیم درکهایی داشته باشیم که این درکها ما رو به همین عالم متوجه بکنه که ما فقط به این عالم درکهامون محدود بشه، به همین ارتباطات محدود بشه. این می شود به حال دنیا از جهت درکی که حالا این که حتی انسان از نظر عقلی هم توجه بکنه به این معناست که قوانینی را هم که ما از این عالم از روابط گوناگون این عالم درک بکنیم به حال دخالت عقل در اونجا هست، مثل قوانین تجربی. در علوم تجربی این قوانین رو عقل استنتاج میکنه در پرتو تجربه و حس مکرر. مقصودمون از عقل یک چنین برحال دخالت برحال عقلانی و کلیست، چون عقل کارش درک کلیه. حالا اگر کلیاتی مربوط به این عالم و شون این عالم باشه وارد میشه، اگر مربوط به ارتباط با عالم غیب باشه اونجا هم باز عقل دخالت میکنه. این البته بحث‌های مفصلی داره در جای خودش که از اونجا به معرفت شناسی تعبیر میشه. قبل از اینه دانشمندان ما هم که با اون تیزبینی‌هاشون قوانین گوناگون این عالم رو زیستی، فیزیکی، فیزیولوژیکی و همه اینها رو قرار کشف میکنند و تجربه میکنند و اختراع میکنند، همه اینا با دخالت نوعی عقل همراهه. اون وقت مرحله دوم ارتباط استفاده ایست که ما استفاده میکنیم دیگه در شئون گوناگون نیازهایی که از ظاهری داریم از این عالم استفاده میکنیم، تأثیر میذاریم یا متأثر میشیم، که اول متأثر میشیم بعد تأثیر میذاریم. اینم خودش مسلمه دیگه. رابطه سوم از شد رابطه تعلقیه که قلب وابسته بشه به این ارتباطات. اینجاست که ارحال دنیا برای ما شکل میگیره که آیا ما اون دید الهی رو به دنیا داریم یا دید دیگری. دید خدا نسبت به دنیا دید ابزاریه. متاع یعنی ابزار. در بعضی از آیات چند جا متاع غرور فرموده، ابزار فریب. خب این یه مقداری نکوهشش بیشتره، چون ابزار خب روشن دیگه، وسیله میشه برای چیز دیگه. ابزار غرور معلوم میشه که برای یک مسائل دیگری هست خیلی مهم. این ابزار میشه که ما فریب بخوریم، تو این دام بیفتیم، از اون امر مهم بمانی. خب این دیده ها رو ما باید به دنیا داشته باشیم، که دنیا برحال واقعیتش اینه. در یه آیه هم پنج ویژگی برای دنیا خود متعال بیان میکنه که با خطاب اعلمو بدانید. یعنی اگر این پنج ویژگی رو ما براش قائل نشیم در جهل به سر میبریم. اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. وقتی اصلا ماهیت دنیا این پنجتاست، حالا یا این پنجتا با هم دیگه جمع میشه برای کسی، یا مرحله مرحله است که حالا یه ترجمه ای بکنم روشن میشه. لعبون بازیچه است، مثل بچه که بازی میکنه ابزار رو خراب میکنه دو مرتبه همینطور. یک هدف معقولی برای او حال در نظر گرفته نمیشه. هدفی داره، همون هدف سرگرمی، لهو. لهو میشه سرگرمی، خود سرش گرم باشه دیگه. یه بچه رو با اسوازی بذار که سرش گرم بشه و به ما کاری نیشه باشی، کار خودش بگم و کار خودمون انجام بده. و زینتون، زینت هست. خب یک اموری داره که ما رو به خودش میکشید. این زینت هم باز خدا خودش قرار داده. از سوره کهف آیه 7 میگوید انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها، ما آنچه که روی زمینه زینت آن قرار دادیم. زینت اون چیزی که جذب میکنه. آب برای تشنه زینته، جذبش میشه. غذا خب نزدیک های افطار دیگه، گرسنگی هم آمده و هم تشنگی به نوعی هم گرسنگی. وقتی سر افطار انسان میکشه وجودش به اون غذا، حالا هر چی هست. ما زینت قرار دادیم، همه یه شؤون دیگر چنینه، یه جاذبه هایی دارن. محبت هم دنبالش هست. زوجن للناس حب و شهوات، زینت داده شده برای مردم محبت، تمایلات، شهوات تمایل. از زن و بچه و اون گونه امور. منتها خدا فرمود این زینته برای اینه، لنبلوهم ایهم احسن و عملا. این برای اینه که ما امتحان بکنیم ماها رو، انسان رو، که کدام یک عمل زیباتری داره، نیکوتری داره. در سه جا خدای متعال این امتحان شدن ماها رو غایت خلقت این موجودات قرار داد. خلق الموت و الحیات، آیه سوم زادن سوره مکی، لیبلوکم ایکم احسن و عملا. خدا موت رو و حیات رو آفریده، مثلا میخواد که موت رو آفریدیم. موت ما تو ذهنمون نابودیه، نابودی که آفریدگی نداره. خود نه، اون نابودی نیست، انتقاله. اولم اینو بیان میکنه، چون من نوعا با حیات مواجه هست، با وجود. انتقال مرحله بعده. این برای این است که از اول به ما نرخ و معیم میکنه. بدانی ما برای انتقال به عالم ابدیت تو اینجا آمدی. اینجا هر حال ماندنی نیست. هیچ کس طولانی ترین احال انسان ها که تعبیری قرآنی کریم نامی از او آورده است، پیامبری شد. تازه 950 سال حضرت نوح علیه السلام پیامبری کرد، 2500 سال حالا اونطور که روایته حالا نقل است زندگیش بوده. بند همه اینا این حالت انتقال هست. یا آیه دیگه هم هست که اون آیه خیلی آیه شریفی، خیلی عمیق‌تره، آیه هفتم سوره مبارکه هود که مضمونش اینه که خدای متعال این عالم رو اینگونه آفرید. و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام. خدا آسمان ها و زمین رو در شش برهه آفریده. اونجا ایام مقصود شبانه روز معلوم نیست باشه، برهه مرحله. و کان عرشه علی الماء، خدا عرشش رو بر آب قرار داد. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تا شما را امتحان بکنه که کدام یک عمل نیکوتر دارید. این امتحان کردن خدا ما را در سه آیه آمده. آیه هفتم سوره هود، هفتم سوره کهف، دوم یا سوم سوره ملک. این آیه هم خیلی آیه عجیبیه که حالا توضیح میخواد، وقتش هم نیست که عرش معنا بشه، این آب معنا بشه که عرش الهی بر آب است. به هر حال باید که این عالم ماهیتش یک چنین ماهیتی، اولا ماهیت انتقالی داره و ثانیاً برای امتحان بنده و شماست. امتحان چی؟ یعنی هم درک هامون امتحان بشه و هم روابطمون امتحان بشه و هم تعلقاتمون. این سه تا درکمون منحصر به این موجودات این عالم و روابط این عالم نباشه، درکمون رو عمیق بکنیم که از کوچکترین روابط گرفته تا بزرگترین روابط همه محکوم عالم غیب هستند. این روابط ظاهری محکوم اون رابطه الهی است. اون رابطه الهی اوله، بعد این. والذی خلق السماوات والارض، در سوره تقابون بهمان که خلق السماوات والارض بالحق، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الحکم یه صلوات هم بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک و له الحمد هو علی کل شیء قدیر. این له الملک هر جا بیاد در قرآن کریم ملک یعنی حاکمیت، زمام امور تحت تصرف خداست. لهو هم به معنی مالکیت، مالکیت و حاکمیت دوتاست. ممکن است کسی مالک چیزی باشه اما ممنوع از تصرف باشه. بچه وقتی که بهش ارث میرسه این از جهت شرعی مالکشه اما نمیتونه تصرف بکنه. بعد اون پدر بزرگش مثلا اگه خدا نکرده پدرش از دنیا رفت که اون ولیشه، یا قیمش تصرف بکنه. این مثال برحال ظاهری و شرعی عرض کردم که این فرقش امروز روشن میشه. این فرق خیلی ظریفی داره. هم مالکیت موجودات برای خدای متعال این همیشگیه و هم حاکمیت که اون تصرف در عالم است. لهو لامش مالکیت، هو ملک به معنای حاکمیت. هر جا ملک آمد به معنای حاکمیت تصرفات، هر جا لهو آمد به معنای مالکیت. خب حالا این چی رو میخواد بگه اینو و چی رو از کنیم؟ اینکه این از جهت دیدگاهی ما این رو توجه داشته باشیم که این ارتباطات برقراره. این ارتباطات تحت اون رابطه خلاصه حقیقی برقرار است. اگر یا آقای به عنوان مثال داریم دیگه تو مسلمان ها، ما به همین عالم دنیا توجه داریم، بله بله خدا هم قائلیم، خدا به عنوان دکور قائلیم، کناری هست آمده آفریده کنار نشسته ما رو به سعی کله هم انداخته. این دید توحیدی نیست، دید استقلال گونه است به دنیا. اصلا مرحله اولش ما موندی در موحد صحیح بودن، حال کامل رو نمیگم ها، در موحد صحیح بودن. بعضی ها خب خیلی اصالت علمی هستن، عزیزانی هم داریم که تو این جلسه تو مباحث علمی اینا، یعنی هر چایی که داده های علمی به هم بده اون اصله. خب اگه یه چنین اعتقادی داشته باشین، این اعتقاد با اعتقاد توحیدی جمع نمیشه. بله همه اینا سر جای خودش، هیچ ذره ای در عالم بی تأثیر در هیچ موجودی نیست. این بیان بزرگ مفسر قرآن کریم علامه طباطبایی رضوان الله علیه هست که یه ذره رو از این عالم میخواییم برداریم عالم به هم میریزه. اینقدر این عالم بزرگوار این روابط ظاهری رو تنگاتنگ میدونه، اما در چه حد؟ در حد محکومیت، در تحت حاکمیت خدا. هیچ در حال شیئی تأثیر مستقل مثل به شیئیت نداره. خب این مرحله اول. مرحله دوم این که ما تأثیر و تأثیر میابیم، درسته، اونا مستقل نیست. این میکروبه در من مرض نمیاره، این دوائه در من شفا نمیاره به طور مستقل. این بیان حضرت ابراهیم است که اذا بله و اذا مرضتو فهو یشفین، من وقتی مریض میشم او شفا میده. و همینطور اینا دیدهای واقعیه، اینا این دید رو برحال باهاش مرتبط هستن. خب این ما حالا از جهت اعتقادی این اعتقاد رو بل داشته باشیم. والذی یطعمنی و یسقین، او برحال اطعام میدهد و سیراب میکنه. خب این دوم. سوم اینکه علقه روحی رو چجوری حلش بکنیم. این کوچک بودن دنیا به این لحاظه در برابر اون عظیم مطلق که فرمود متقین عظم الخالق فی اعینه، خالق در چشم قلب متقین عظیم است. و صغر ما دونه فی انفسه، ما دونه هر حال خدای متعال در نفس متقین کوچک است. خب علی علیه السلام دارن این مطالب رو به ما بیان می‌فرمایند که ما دقت داشته باشیم در روابط گوناگونمون با دنیا، چه جایگاهی برای دنیا قائل بشیم. خب بعضی از روایات رو در بی‌اعتباری دنیا عرض بکنم که این به چه لحاظه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اگر دنیا نزد خدا به اندازه بال پشه‌ای ارزش داشت، هیچگاه به انسان کافر و فاجر یک شربتی از آب نمیداد. خب این معنا چیه؟ آن چیزی که خب ما رو خدا همه رو تو این عالم آورده در تحت اختیار ما گذارده. در سوره زخرف هم خدا فرمود اگر بنای بر این که به هر حال تا یه حدی زندگی متعارف باشه ما قائل نبودیم، حتما برای کفار و اینها بهشون چیزهایی میدادیم که به هر حال حالا آیهشو بخونم، این جایگاه دنیا نزد خدا به هر حال روشن میشه. ولولا ان یکون الناس امتا واحده، آیه 33، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه. اگر خدا نمیخواست عموم مردم عمدتا یه دست زندگی بکنن، من تو خب بعضی ها میان دیگه اشرافیگری و امثال اینا، اما لا لا. اما اون خواسته اولیه خدا این است که اگر این رو نمیخواست برای سقف خانه کفار از نقره قرار میداد و معارج علیها یظهرون و لبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون و زخرفا. زخرف همون طلا و اینها، سوره زخرف از اینجا گرفته شد. برای خانه های ایشان درهایی و پشتی هایی که بر آن از طلا تکیه بکنه. بعد مرفه و این کل ذالک
لما متاع الحیات دنیا، اینا همش ابزار حیات دنیا. والآخرتو عند ربک للمتقین، آخرت عالم ابدیت سعادتمندانه، ابدیت به حال با به حال توجهات خوب زندگی کردن، کشش های خوب زندگی کردن برای متقینه. خب اون آیه رو هم تمومش کردم، سوره حدید، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت. یه توضیح در باید زینت، این زینت برای همه هست و تفاخر بینکم، باعث تفاخر بین هم دیگه است. و من ماشینم اینه، شما ماشین بند، خونم این گونه است، من همینطور، فرشم و تفاخر بینکم، من این مقامو دارم، شما اون رو تو این امور. این ماهیت دنیا است، تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، تکاثر کثرت خواهی در اموال و اولاد. وقت مثال می که مثل قیس اعجب الکفار نباته. خب الان ایام بهار دیگه، ایام شکوفایی طبیعت به اذن الهی میاد، کشاورزها خوشحالند، باران میاد، خیلی خوبه، بایدم باشه. خب باغ داره می روید، درختان، کشت و زرع و همه اینا، خیلی امیدواریم دیگه، الحمدلله دیگه باغمون رو به راست. یه مرتبه یه رعدی بزنه، اعجب الکفاره، کفاره برزگرها، نباتو ثم یهیج و فتراه و مصفر. یه دفعه صبح بلند می شود، همه زرد شد، همه خوش. به این چنینه ما به حال به این ها سرگرم باشیم، اما یک مرتبه بله حضرت عزرائیل میاد میگه بسم الله، بعد بریم. نمیگه کجا هم میاییم، ما میاییم، از دیوارم عبور میکنه، از سقفم عبور میکنه، بالای منبرم میاد، در استخرم میاد، در دری خلاصه نماز میخون میاد. آرمان آیت الله اجتهادی خدا رحمتش کنه، نماز مغرب خوند، نماز عشا تو فیضیه، یا علی مده چه سعادتی رفت، ظاهرا بست. بعد گفتن تو احکام هم گفتن اگر یه وقت امام جماعت اینطور شد، یه کسی پشتش باشه صفحه اولی ها که بشه بهشون اقتدا کرد و ادامه داد. اینجا فقط میشه ادامه داد، امام جماعت دوتا بشه، جای دیگه نه. مرحوم عبابی ما رضوان الله علیه فرمود اذان رو بگید تا من بیام، به اقامه دیگه نرسید، رفت. یکی از منبری های خوب اصفهان، مرحوم آقای هرندی شب عید قدید یا تولد علی علیه السلام افاله منبر و خطبه رو خوند و افسر رو افتاد پایین. یه مدت طول کشید، گفتن آقا صلوات بفرستید. شما هم یه صلوات بفرستید. صلوات اول، دوم، سوم، نه نه صلواتی نیست، اومدن جلو اینطور دن که ایشون ماتن، تمام شد. اما این چنینه، حضرت سلیمان با اون عظمت، خودمون تعالی میخواد عظمتش رو نشون بده، ولی خب این انبیا اون رو همش برحال آگاه هند. در بین انبیا علیهم السلام فقط یک پیامبر از خدا خواست که خدایا من میخوام اون حکومتت همگانه بشه. دیده نبوتی ها، خودش مقصود نیست. حضرت سلیمان علیه السلام که بر جن و انس حکومت، بر حیوانات، بر باد، همه اینا حاکم بود. در سوره مبارکه برای نعمل ملاحظه بکنید، اجنه بر دستش بودن. یک احال محلی ساخت برای حاکمیتش که از بیرون هم معلوم باشه، حساب کار خودشون رو بکنن، دیگران ببیننش حاکم. حالا چیز در بلورین ساخت، چی بود حالا دقیق تو ذهنم نیست. رفت خلاصه اونجا تماشا بکنه ببینه که تمام شد یا نه. تکیه داد به عصاش. خب به حسب ظاهر این ارتباطات یه احکامی رو ایجاب میکنه دیگه. او بزرگ است، بعد ازش اذن گرفت، رفت آمد و اینها رو در به همین بود. تا اجازه نمیداد خب کسی وارد نمیشد. دیدن مدتی همینطوری واسطه چقدر لذت داره میبره. ما ها باشی میگیم اینطوری و خدا این موریانه رو تو اون کاخی که حالا بتونی بوده، چی بوده، منزلی که هرچی بوده، مأمور میکنه بیاد این عصا رو بخوره. عصا که خورده میشه داخلش دیگه پوکیده میشه، میفته. اینجا میفهمن که نه، مدتیه حضرت عزرائیل علیه السلام آمده بود. خب یه قضیه از حضرت، باز قضیه دیگه تو روایت، دو تا حیوان زن اومد با هم دیگه اختلافشون میشه. ایشون تا ظهر می نشسته بین اینها حکم می کرده، حل و فسخ و اموراتو. این حالا موچه بوده یا پرنده بوده، هر دوش هست، ما هم تو بعضی نوشته ها آوردیم. این مرد شکایت رو میبرد نزد حضرت سلیمان که آقا من بچه میخوام، این خانم حاضر نیست بچه دار بشه. الان متاسفانه چنین چیزایی گاهی پیش میاد، آقا تبرم فلان. بابا مگه با خودمون اداره میکنیم؟ سر جاشه، منتها باید مدیریت کرد تا بچه بزرگ نشده دیگه، خانم نتونه بچه دار بشه بعد. بله، به هر حال حضرت سلیمان منطق الطیر میدانست، همه انبیا میدونند، ائمه امام علیه السلام میدونند، منتها اظهار نکردن، گاهی اظهار کردن. سخن گفت با این خانوم، چرا نمیزنی؟ باید چی میخوای ببخشید با این مرد؟ باید چی تو بچه میخوای؟ گفت آقا میخوام یک لا اله الا الله گو تو این عالم بیشتر بشه. حضرت سلیمان چی فرمود؟ فرمود، خطاب کرد به اطرافیان، منطق این حیوان از این حاکمیتی که من بر شما دارم بالاتره. منطق این انبیا اینه ها، که میخوان حکومت الهی، خدایا به من یک خلاصه حاکمیتی بده که لا ينبغي لأحد من بعدی. اینو مفسرین مرحوم علامه هم اینطور تفسیر کردن. نمی‌فرماید، نمی‌خواد خدایا اونی که به کسی نده ها به من بده. حسد نیست. اونی که حالا در قضای تو، قضای علم تو این اومده که به کسی نمیدی. این حاکمیت ظاهری بر همه موجودات خدا بنا نداره. انبیا حاکمیت بر انسان ها دارن، گاهی به صورت معجزه برها نشون میدادن اون حاکمیتشون رو بر حیوانات و بر طبیعت و اینها، اون معجزه بوده. اما حضرت سلیمان انسان به صورت عادی میخواست این باشه. این به صورت عادی رو خدا به حضرت سلیمان داد. خب این به خاطر این بوده. در جنگ جمل ابن عباس میده توی خیمه علی علیه السلام داره نعلینش رو وصله میزنه، میدوزه. آمد جلو از کرد یا علی این موقع جنگ شما داری این کار رو میکنی؟ حضرت فرمود این چقدر ارزش داره؟ از کرد آی سالم بود دو درهم. فرمود ابن عباس این حاکمیت بر شما ارزشش از این برای من کمتره، مگر این صغر دنیا در زندگانی اینها ظهور پیدا کرد، مگر این که حقی را احقاق بکنه. جنگ جمل بر حال زیر پا گذاردن حق الهی امیرالمؤمنین بود. اولین مخالفت در حاکمیت الهی بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، و همه مشکل همین جاست که مشرک نبودن، کافر نبودن، خودشون رو از نور چشمی های نبی اکرم صلوات الله علیه و آله معرفی میکردن، تلقی میکردن. از عصه ها، از اون طرف هم کسی و عنوان ام المؤمنین که قرآن گفته بعد ما حتما به عنوان ام المؤمنین معرفیش بکنی، بحث به ظاهر، اون باطنش دیگه سر جای خودشه، این هم همراهه، اون وقت چی در میاد؟ این حق زیر پا گذارده شده و حقوق دیگران هم همینطور دیگه. این حق، حق حاکمیت الهی ها، اینو دقت داشته باشین، خودش مطرح نیست. خب یه روایت هم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در همین رابطه عرض بکنم که این روایت در باب و زهد اصول کافی، از جان که خواستن به منبعش هم برحال رجوع بکنن، روایت بسیار شریفی است. روایت متعددی داره این باب الزهد که الان انشاءالله عرض میکنم. روایت هشتمیه. امام صادق علیه السلام میفرماید پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله از حالا منزل ظاهرن بیرون اومدن، نگران بودن. ملکی آمد از جانب خدا، کلیدهای خزائن زمین را از جانب خدا به پیامبر ما صلوات الله علیه و آله بده. که از جانب خدا هم این پیامو داد که پروردگارت به شما میفرماید باز کن هر مقداری میتوانی از این خزائن بردار و هیچی هم از ما کم نمیشه. ویژگی خزائن الهی اینه دیگه، متصل به خداست. و اندهو چی میخونی؟ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. کجا میخونیم شبها؟ انشالله در نماز قفیله. در رکعت دوم این آیه رو میخونی که به ما رهنمود میده. بابا حالا که شب شده و حالا میخواییم دیگه اوشاش بریم تو بستر رو کار کردیم و اینها، قصه نخوریم. مفاتح و کلیدهای عالم غیب به دست خداست. شما رو ما رو که تا حالا آورده بقیهش هم میاره میبره اداره میکنه. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. نماز قفله خیلی نماز شریفیه که حالا اون رکعت اولش هم عرض میکنیم یک وقتی. رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود این خیلی مهمه: الدنیا دار و من لا دار له. دنیا خانه کسی است که خانه نداره، این خانه دیگری برای او نباشه. بعد فرمود، این بعدیش هم خیلی عجیبه، و لها یجمع من لا عقل له. برای دنیا جمع میکنه کسی که عقل نداره. معاویه عقل نداشت، سفره‌های رنگین پهن میکرد، بعضی غذاهاش اینطور بود صدها با کم و زیادش گنجیش یا یه پرنده رو باید سر ببرن مغزش رو در بیارن، با حالا شکر، حالا چی بوده، روغنهای حیوانی اون موقع مخلوط بکنن او زهر مار کنه. این سفره پهن رو هم میخورد، استفاده میکرد، گفت خسته شدم سیر نشدم، چون به نفرین نبی اکرم صلوات الله علیه و آله مبتلا شده بود. ولی الله نفرین کرده بود، ولایتش رو آورده بود که امیدوارم سیر نشی. این عرض ما همین جاست، این غذا سیری ظاهری میاره. حالا سیری از نظر علمی چیه اون بحث، این هست تا تحت حاکمیت خدا. اگر این حاکمیت بره کنار، هر چی هم استفاده بشه فایده نه. در روز عاشورا، الان مصیبت نمیخونم، بعضیا زخم زبان زدن به امام حسین علیه السلام. میبینی این چت فرات را مانند شکم ماهی موج میزنه، یه تعبیر سزاوار خودش کرد که نمیگم. خب اینجا اون شخصیت زیر سوال رفته، شخص نیست. اینجا ولی الله فرمود امیدوارم هرچی آب بخوری سیر نشی. دو سه جا حضرت نفرین کردن، این اعمال ولایت. هی گفت تشنمه تشنمه، هی آب دارن، از تشنگی هم به درک واصل شد. اینجاست میبینید که عقل یعنی این، من بفهمم عالم تحت تدبیر اوه. سوال شد که عقل چیه؟ العقل ما عبد به الرحمن و کسه و به الجنان. عقل اونیست که خدا بندگی بشه، سعادت ابدی رو با آن. پس اونی که در معاویه بود چی؟ از اون تلکن نکرا تلکش شیطنه. از عقل اقتصادیشون خوبه، عقل سیاسیشون هم، یعنی جدای از ارتباط با خدا، سیاست جدای از دین خوبه. چجوری نقشه بریزم، من بیان، گروه هم بیان، فرزندان هم بیان بالا، اما اون عقل الهیشون چجوری؟ اینو میفرماید اون عقل حقیقی یک چنین حق عقلیه. و لها یجمع من لا عقل له. این فرشته گفت من همین سخن رو در آسمان چهارمم از یک فرشته شنیدم. یعنی حرفت حرف وقتی که کلیدها رو به من میداد به شما بدم عنایت خدا، اینا به من گفت. یعنی این پیامبر عقل کله، اگرم داشته باشه که داره، این کلیدای ابزار تمثله، همه تحت تصرف اوه، اما سنگ به شکمش میبنده. اصحابش هم تو سختی ها به سر ببنن. این که حالا ما سختی بکشیم، سختی نمی کشیم، اما اگه تو سختی افتادیم یه دفعه رها نکنیم فضائل و خوبی حالا، اینجاست که امتحان میشی. خب کلام رو جمع کردم، انشالله عزیزانی که خان نماز برن یا مهمانی، ما گفتیم یه ربی بحث رو جمع میکنیم که انشالله عزیزان به اون مراسمشون هم برسن. انشالله این دعا رو فعلا در پایان سخن عرض میکنیم که در شب نیمه شعبان این دعا به ما سپاده شده. خیلی دعای شریفیه که مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله علیه فرموده، در مواقع دیگه هم میشه خون. اولش اینه: اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک. خیلی مزامین بلند داره. بعد در بنشینه: اللهم لا تجعل دنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا. این خیلی دعای بلندیه که بالاترین همت ما رسیدن به دنیا نباشه انشاءالله. خب ما یک عرض توسلی هم به ساعت مقدس امام زمان علیه السلام با یک مناجات در قالب شعر داریم تا موقع انشاءالله نماز بشه. السلام علیك یا بقیت الله، السلام علیك یا سفینة النجاة، تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه، خواهد به سر آید شب هجران تو یا نرم، ای تیر غمت را دل عشاق نشانه، جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه. البته خب بعضی نشعار یه ادعاهاییست که الان ما میخونیم دیگه، اما این ادعا رو ندارم بنده لاغر. رفتم به در صومعه عابد و زاهد، دیدم همه را پیش رخت راکع و ساجد، در میکده رهبانم و در صومعه عابد، گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد، یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه. روزی که برفتند حریفان پی هر کار، زاهد سوی مسجد شد و من جانب خمار. من یاد طلب کردم و او جلوه‌گه یار. حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار. او خانه همی جوید و من صاحب خانه. هر در که زدم صاحب آن خانه تویی تو مولا جان. هر جای که روم پرتاب کاشانه تویی تو در میکده و دل که جانانه تویی تو مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه بلبل به چمنزان گل رخسار گل رخسار نشان دید. بلبل به چمنزان گل رخسار نشان دید. پروانه در آتش شد و اسرار عیان دید. عارف صفت روی تو در پیر و جوان دید، یعنی همه جا عکس رخ یار توان دید. دیوانه منم من که روم خانه به خانه. عقل به قوانین خرد راه تو پوید، دیوانه برون از همه آیین تو جوید. با تا غنچه تا غنچه بشکفته این باغ که بوید. هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید. بلبل به غزل خانی و قمری به ترانه، بیچاره بهایی که دلش زار غم توست. هر چند که آسیست ز خیل خدم توست، امید وی از عاطفت دم به دم تو تقصیر خیالی به امید کلام تو یعنی که گناه را به از این نیست بهانه یالا قسمت بود این غزل شیخ بهایی رو عرض بکنیم تا این غزل خیلی معانی بلندی داره حالا هر مقداریش درک شد بقیه شما نمی فهمید معارف توحیدی داره که ممکنه ازش یه استفاده های بدی هم بشه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم